أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، ما رو از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. در جلسه قبل اشاره کردیم که یکی از عبادت‌هایی که همه عبادات دیگر انسان رو در بر می‌گیره و یک عبادتی در عرض سایر عبادات نیست، شکر نسبت به نعمت‌های خدای متعال هست که این عبادت مثل ذکر می‌مونه، همینطوری که ذکر عبادتی در عرض بقیه عبادات نیست، همه زندگی انسان میتواند ذکر خدای متعال باشه، شکر هم از همین نوع هست. عرض کردم این شکر 6 یا 7 رکن داره. یک رکنش، رکن اول، توجه به نعمتهای خدای متعال هست. خدای متعال اونقدر به ما نعمت داده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، واقعا قابل احسانی است. از همه جانب ما غرق در نعمت‌های خدای متعال هستیم، نعمت‌های ظاهری و باطنی. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، ما رو در احاطه نعمت قرار داده. قدم اول غفلت نکردن و توجه به نعمت‌هاست که انسان هر چه بیشتر نعمت‌های الهی رو مورد دقت قرار بده، به تدریج آرام آرام حجاب‌ها کنار میره و انسان نعمت‌های باطنی خدای متعال رو بیشتر درک می‌کنه که در قدم اول گاهی انسان از اون نعمت‌ها که گران قیمت‌ترم هستن غافل هست. هر چه اهل شکر شد، دقت شد، خدای متعال به او بهتر نعمت‌ها رو ارائه می‌کند. این قدم اول. در روایات دیدید آمد محضر امام صادق، ظاهراً اظهار فقر کرد، گرفتار هم بود، زندگیش در سختی می‌گذشت. هرچه اصرار کرد که آقا من فقیرم، حضرت فرمودند نه، تو سرمایه داری، ثروت سرمایه خوبی داری، فقیر نیستی، غنی هستی. اصرار کرد، حضرت فرمودند خب حالا کاری نداره، یه معامله میکنیم، شما محبت ما رو بدید ما دنیا رو به شما میدیم. یه محاسبه کردید نمیارزه. حضرت آمدن پس نگو من فقیرم، خدای متعال خیلی به تو امکانات و ثروت داده. توجه به نعمتهای خدای متعال به خصوص نعمتهای باطنی، این نکته اول هست. یادم است در سفینة البحار در ماده رضا دیدم، الان منبع اصلیش یادم نیست از کجا نقل کرده بودن، من اون مجلسی طبیعتا نقل کردن اما مصدر اولیش در خاطرم نیست، که موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرضه داشت، پیغمبر اولوالعزم خدا بود دیگه، از بزرگترین پیغمبرای خداست، در باب هیچ یک از انبیا در قرآن بعد از خود حضرت در باب هیچ پیغمبر به این اندازه گفتگو نشده، به خدای متعال عرضه داشت خدای محبوب ترین بنده زمانه خودتو به من معرفی کن، میخوام برم با هم نشین بشم، مانوس بشم، اونی که از همه بیشتر دوست داری. خدای متعال آدرسی رو دادن، یک کسی رو معرفی کردن در یک روستایی در کنار دریا، ایشون رفت اون قریه رو پیدا کرد و طبق آدرس رفت وارد خرابه ای شد، دید خرابه ایست، مخروبه ایست، یک مؤمنی زمینگیر هست اونجا، نمیتونه راه بره، مقعد به تعبیر روایت، مبتلا به بیماری جزام هست، از روستا بیرونش کردن یا خودش خارج شده در این خراب زندگی میکنه، زمینگیرم هست ولی مشغول به ذکر خداست و مرتب خدا رو تسبیح و تنزیه میکند از نقص و عیب. از جبرئیل سوال کرد که این بنده موعود خدا کیه؟ من پیداش نکردم، بهش فرمودن که همین آدم هست، اگر میخوای بفهمی که چه داره باش هم نشین بشو، من مأمورم چشمانش رو هم ازش بگیرم. همینطور که موسای کلیم تماشا میکردن این چشماش هم از دست رفت، نابینا شد، ولی شروع کرد خدا رو شکر کردن، یا بار رو یا وصول، ای خدایی که دائم عنایت تو به من میرسد، خیرات از تو به طرف من جاری است. موسای کلیم خیلی تعجب کرد، همنشینش شد، فرمود من مستجاب الدعوه هستم، میخوای دعا کنم همه این چیزهایی که خدای متعال از تو گرفته به تو برگرداند، چشمت برگرده، سلامتیت برگرده. عرضه داشت نه، من اون چه خدای متعال بر من میپسندد بیشتر دوست دارم تا اونی که خودم میخوام، خدای متعال اینجوری خواسته من راضی هستم، لذت میبرم از همین وضعیت. غرق در محبت بود. موسی کلیم یه سوال ازش کرد، فرمود یه جمله‌ای شنیدم وقتی چشمات نابینا شد، گفت به خدای متعال عرضه داشتی یا بار رو یا وصول، ای کسی که دائم به من نیکی میکند، احسانش رو به من قطع نمیکنه، پیاپی به من لطف میکنه، همیشه به فکر من هست، چی خدای متعال به تو داده که میگی یا بار رو یا وصول؟ گفت موسی در این قریه یک نفر خداشناس، اونم من هستم، بقیه همه چی دارن خدا رو ندارن. ند میکنه یه تعبیری امام حسین علیه السلام در دعای عرفه دارن، مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، خدایا اگر حاصل عمر یک کسی این باشد که تو رو پیدا کرده باشه دیگه چی گم کرده، چی کم دارد، و اگر در همه عمر همه چی رو پیدا کرده تو رو پیدا نکرده چی پیدا کرده تو این عالم. اینم جز مصیبت های ماست دیگه، وقتی آدم با خدا نبود، امثال من عرض میکنم، شما الحمدلله همه مؤمنید و کارتون به ثواب هست، آدم گاهی اوقات سوزن رو گم میکنه میگرده پیدا میکنه ولی خدا رو تو عالم پیدا نمیکنه، اینم جز گرفتاری هست، میگه خدا کجاست؟ عنایت میفرمایید، خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. پس ببینید نعمتهای الهی اعم از این نعمتهای ظاهری هستن که اینا هم نعمتن، ما رو احاطه کرده، نعمتهای باطنی خدای متعال خیلی گران قیمتتر هستن، اونایی که دستشون به این نعمتها میرسه و میشناسن و ترازوشون هنوز خراب نشده وزن میکنن میفهمن که نعمتهای باطنی قیمت دیگری داره. این توجه رکن اول شکر همین فهم نعمتهای خداست، خدا به ما چه نعمتهایی داده. آدم بنشینه فراغت برای خودش درست کنه، سر خودش شلوغ نکنه، یه وقتایی بذاره بین خودش و خدای متعال خلوت کنه، شروع کنه نعمتهای خدا رو یادآوری کردن و شکر کردن. عرض کردیم بعد از اینکه نعمتها رو توجه پیدا کرد، قدم دوم این است مواظب باشه شیطان آدم رو فریب نده دو تا مانع سر راه انسانه. قدم دوم اینه مشرک نشه، اگر نعمتها رو دید ولی عمق نگاهش این بود به اسباب رسید، خیال کرد بله من سیر میشم ولی قضا منو سیر میکنه، خودشو مهمان سفره دید، احساس کرد که بله من آرامش پیدا میکنم اما به دیوار تکیه میدم آرام، این مشرک میشه. ولو شرک به تعبیر روایات شرک مغفور خدای متعال، این شرک رو میبخشه، شرک خفی است ولی شرک مانع حمد و شکر خداست. آدمی که در افق دیدش در پایان نعمت ها اسباب رو میبینه، خورشید و ماه و زمین و آسمان و دوست و پدر و همسر رو میبینه، اینو پدرم به من داد، اونو مادرم برا من فراهم کرد، هم همه اینا هستن هم نیستن، اینا کاره ای نیستن، این مشرک میشه. آفت دوم و قدم که به اصطلاح قدم سوم در وادی شکر است این است که حالا خودش رو هم نباید ببینه، اگر خودش رو در منتهاء الی دید اینم موجب به نفس میشه، به خصوص عرض کردم در نعمتهای معنوی این خیلی پیش میاد، آدم خودش رو در انتها میبینه، میگه من بودم که با توانایی های خودم این ثروت رو کسب کردم، من بودم که این آبرو رو به دست آوردم، من بودم که این امکانات رو فراهم کردم، من بودم که عبادت کردم، من بودم که مجاهدت در راه خدا کردم، اینها آفت شکر است. آدم در پایان وقتی خودش رو دید خودش رو مدح میکنه به جای خدای متعال. این قدم سوم، باید خودت رو هم نبینی و معجب به نفس نباشی. اگر این سه تا قدم برداشته شد، اون وقت قدم چهارم اینه که آدم خب اگه این نعمت ها هست، این اسبابم کاری نیستن، من هم کاری نیستم، آدم باید دنبال کنه برسه به اون دست رحمت خدای متعال که این نعمت ها همه به او برمیگرده. این هم قدم چهارم هست. اگر کسی این قدم چهارم رو برداشت، این به تعبیر روایات شکر نعمت خداست. همین که انسان قلباً بفهمد نعمت از طرف خداست، این شاکره. این قدم چهارم قدم مهمی است. آدم خودش رو غرق در نعمت‌های خدای متعال ببینه، ببینه دست رحمت خداست که داره او رو اداره می‌کنه. از اون موقعی که لم یکن شیئاً مذکورا او رو آورده تا الان، در دوران طفولیتش قبل از اینکه به دنیا بیاد دامن محبت مادر و پدر رو برای آدم آماده کرده، همه چی برای آدم آماده بوده، به تدریج هم او ما رو بزرگ کرده، ما هیچ کاره بودیم، دیگران هیچ کاره بودن. این آدم اگه خوب بفهمه همین شکر به حساب آمده. اضافه بش کنید انسان با زبانش هم خدا رو حمد بکند. این قدم چهارم. این حد نصاب شکر، این حد اقل، از این کمتر دیگه آدم شاکر نیست. آدمی که معرفت قلبی به نعمت‌های خدا نداره، سر سفره خدا نشسته غافل از حضرت حقه، دائم خدای متعال بدون اینکه به اون منت بگذاره داره نعمت بهش میده و اون نمیبینه دست خدا رو، همه رو میبینه جز خدا رو، غافل از خدای متعال هست، این شاکر نیست. حداقل شکر این است که انسان امکانات و نعمت‌های خدا رو ببینه و این نعمت‌ها رو هم از دست رحمت الهی دریافت بکنه. قدم پنجم این است که حالا اگر خدای متعال این نعمت‌ها رو داده به ما، ما رو به دنیا آورده، آفریده و این همه عالم ماده رو مسخر ما قرار داده و امکانات به ما داده، تدبیر الهی در این امر یه هدفی داشته، برنامه خدا رو انسان بفهمد، بفهمد این چشم برای چیست، این گوش برای چیست، آیا این امکانات به ما دادن که ما خوش بگذرونیم، مشرک باشیم، غافل باشیم، غرق در لذت‌های مادی باشیم یا نه این غرض نیست. این داد و ستدهای دنیا یه هدفی داره و اون هدف این است که انسان از طریق این داد و ستد با خدای متعال خدا رو پیدا کنه، قدم به قدم به حضرت حق نزدیک بشه، احسن و عملا بشه، اخلاص پیدا بکنه. اگر کسی برنامه خدای متعال رو نفهمید باز نمیتونه شاکر باشه. نعمتها رو از خدا میگیره ولی خودش شروع میکنه برنامه ریزی کردن، نعمتها رو با میل خودش خرج میکنه. ولی اگر احساس کرد که نه فقط من مالک نیستم، مدبر هم نباید باشم، دیگری داره تدبیر میکنه، من باید با برنامه او عمل بکنم، این امکانات رو اونجوری که او خواسته خرج بکنم، این چشم و گوش و زبان و قلب و جوانی و نشاط و آبرو و سلامت و امنیت و هرچه که دارم و که فوق ایناست، این نعمتها رو اونجوری که خدای متعال خواسته ازش استفاده کنم، در مسیری که او خواسته قرار بدم. او حکیمه، او برای هدف لغو و بازیگری اینا رو خلق نکرده. خدای متعال دنبال کار لغو نیست، باطل نیست خلقت خدای متعال. انسان این امکانات رو در قدم پنجم اگر فهمید از طرف خدای متعال است، بعد برنامه الهی رو هم به دست بیاره، این امکانات رو در مسیر برنامه الهی به حرکت در بیاره. به تعبیر دیگه امکانات رو اگر از خدای متعال میگیره، در مسیر خدای متعال به چرخش بیاره. این میشود شکر. هنوزم کافی نیست. یعنی تا اینجا انسانی که شاکره انسانی است که از دست خدا میگیره، به خدا هم برمیگردونه، سر و کارش با خدای متعاله، سر و کار با کس دیگری نداره، دائم در حال دریافت از خدای متعال، خودش رو فقیر به خدای متعال میبینه. انتم الفقراء الی الله، نه به فقیر به دیگران. از دست خدای متعال میگیره، به مهمتر این که اونها رو در راه خدای متعال اونجوری هم که خدای متعال خواسته خرج میکنه. از این دست از خدای متعال میگیره، از اون دست به خدای متعال برمیگردانه هر چه خدای متعال بوده. این میشه شکر، این قدم پنجم. ولی اینم کافی نیست. قدم ششم این است که در این شکر کردن هم، در این بندگی و اخلاصی هم که داره، خودشو نبینه. باز اگر احساس کرد که خب خدای متعال به من امکانات داد، منم خدا رو شکر میکنم در مقابلش، این موجب میشه خود این شکر رو هم از خدای متعال ببینه. این قدم ششم که در روایت هست، این حق شکره. به موسی کلیم فرمودن موسی کلیم اشکرنی حق شکری، اونجوری که شایسته من است منو شکر بکن. یه جواب داد، درس کرد، خدای من چجوری میتونم تو رو شکر بکنم؟ چون همینقدر که میخوام تو رو شکر بکنم، این شکرم از ناحیه توست. اگه تو توفیق ندی، اگه تو دستگیری نکنی، کسی نمیتواند تو رو شکر بکنه. شکرم از خود توست. این که در روایات دارد در مقابل هر شکری شکر دیگری بر انسان واجب میشه، همینه دیگه. چون خود این شکر نعمته، یه معرفته، یه محبته. اگر انسان در خود شکر هم خودش رو ندید، میشود حق شکر. یه جمله هم اضافه داره در همین آیه‌ای که تلاوت کردم، که خدای متعال فرمود ما به لقمان حکمت دادیم. حکیم بود دیگه، بین نبوت و حکمت عرضه داشت، خدای اگه وظیفه نیست من نبوت رو اختیار نمی کنم، توانش رو ندارم، حکمت. خدای متعال به او حکمت داد. حکمتش رو وقتی قرآن توضیح میده تو یه جمله خلاصه میکنه، لقد آتینا لقمان الحکمه. این حکمت چی بود؟ حکیم بود. انشکر لله، کسی بود که در مقام شکر بود، میفهمید شکر چیست و خدا رو شکر میکرد. بعد به دنبالش این است که و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. کسی خدا رو شکر کنه خودش رو شکر کرده، شکرم نکنه خدای متعال بی‌نیاز و حمیده. اینم رکن هفتمه. اگر کسی این رو فهمید، فهمید که حالا که من خدا رو شکر میکنم، این شکرم از خود اوست، خدای متعال محتاج به این شکرها هم نیست. همه عالم او رو شکر بکنند یا نکنند، او حمیده، او مقام محمود داره، او ستوده است. محمود بودن او به این نیست که ما او رو حمد بکنیم، این از صفات ذات الهی است. اینم قدم بعده. حالا اگر کسی این قدم رو برداشت، قاعدتا خدای متعال بهش لطف میکنه. کسی که اینجوریست، همه سختی ها هم دیگه نعمت میبینه. انسان در یه قدم خیال میکنه نعمت ها یعنی خوشی ها، راحتی ها. بین نعمت و خوشی انسان ارتباط مستقیم میبینه. اگر خوشه میگه نعمت دارم، اگر تو سختی هاست خیال میکنه اینا نعمت نیستن. در حالی که اگر کسی اهل مقام شکر شد، اهل بندگی شد، اهل داد و ستد شد، برای او فرق نمی کنه. او همون استفاده ای رو که از سختی ها، از خوشی ها میکنه، از سختی ها هم میبره. برای او بین خوشی و سختی فرقی نیست، برای او بین بیماری و سلامت فرقی نیست. از سلامت یه جور بهره میبره، از بیماری یه جور دیگری بهره میبره، چون میخواد بندگی بکنه. هر دو ابزار بندگی هن. در فقر هم میشه بندگی کرد، در غنا هم میشه بندگی کرد، در عزت و موقعیت اجتماعی هم میشه بندگی کرد، در ناشناس بودن هم میشود بندگی کرد. اینطور نیست که هیچ کدوم مانع بندگی انسان باشن. لذا شکر میکنه خدا رو. ملاحظه فرمودید در روایت هست که حضرت ایوب خیلی خدا رو شکر میکرد، خیلی هم امکانات خدا بهش داده بود، فرزند فراوان، مال فراوان. ابلیس به خدای متعال عرضه داشت که خب بله همه چی بهش دادی شکر میکنه، این که مهم نیست که. خدای متعال فرمود به مهلت میدم، اجازه میدم برو تصرف کن، این امکانات ازش گرفته بشه. یه جا فرزندانشو از دست داد، اموالشو از دست داد، بازم خدای متعالو شکر میکرد. این مقام شاکرینه. شاکر همون نعمتی رو که در خوشی ها میبیند در سختی ها میبینه، چون توجه داره که خدای متعال وقتی سختی ها رو متوجه انسان میکنه دنبال اذیت کردن ما نیست. سبحان الله، خدای متعال منزه از این که بخواد بندش رو اذیت بکنه. چه غرضی داره؟ این که غرض حکیمانه نیست. خدای متعال اگر ابتلاعات و سختی ها هم پیش میاره، اینا هم یه بستری برای نردبانی برای رشد انسان و ترقی انسان هستن. لذا حتی بعضی فرمودن، درستم فرمودن، که ما به اندازه‌ای که با ابتلاعات و سختی‌ها می‌خوتونیم به خدا نزدیک شیم، معلوم نیست با خوشی‌ها و نعمت‌های ظاهری بتونیم به خدا نزدیک شیم، چون معمولاً در خوشی‌ها غفلت پیش میاد. بله، اگر کسی مراقب بود، امکانات او رو غافل نکرد، همه امکاناتی که داشت لحظه او رو از انجام وظیفه‌اش غافل نکرد. مثل حضرت سلیمان، هم ملک داشت، هم لحظه این ملک او رو از خدای متعال غافل نمی‌کرد. بله، اون میشود شد، ولی معمولا آدم هایی که امکانات دارن تو امکانات زمین میخورن، ولی وقتی خدای متعال امکانات ازشون میگیره تو بیماری کسی مغرور نمیشه. معمولا بیماری حالت انکسار میاره، حالت تضرع و ابتهال میاره. این است که اگر کسی در مقام شکر بود، خدای متعال به او لطف میکنه، نعمت خدا رو، لطف خدا رو، محبت خدا رو، معرفت خدا رو در سختی ها هم به دست میاره. یعنی توجه میکنه که خدا همینطوری که در خوشی ها به انسان نعمت داده، تو سختی هم یه نعمت دیگری است. دست محبت و نعمت خدا رو در سختی هم میبینه، لذا تو سختی هم خدا رو شکر میکنه، از سختی هم در مسیر رشد خودش استفاده میکنه. اونایی که دنبال امام هستن اینطوری است دیگه. حالا در قرآن یه تعبیر لطیفی دارد. ببینید، عرض کردم پس بنابراین شاکر چه کسی است؟ شاکر اون کسی است که سرکارش با خدای متعال در مقام بندگی است، دائم خودشو فقیر الالله میدونه، همه مقدراتو از دست الهی میگیره، بعدم با خدای متعال دائما داره تجارت میکنه، به خدای متعال برمیگردونه. این مقام بندگی، این اخلاص، این توحید، این میشود شکر. لذا عرض کردم در همین سوره مبارکه لقمان، خدای متعال اول بل اجمال میگه ما به لقمان حکمت دادیم، ان اشکر لله، بعد شروع میکنه به تفصیل حکمت ها رو گفتن. این اولیش اینه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، برای خدا شریک قرار نده، این شرک خیلی ظلم بزرگی است. شکر یعنی همین، یعنی خالص بودن، یعنی شریک برای خدا قرار ندادن، امکاناتو از دست خدا گرفتن، برای خدا خرج کردن، نه در مبدا امکانات غیر خدا رو دیدن، نه در منتها الی هدفی برای نعمت ها قرار دادن، همه رو به خدا برگرداندن، از خدا حرکت، از خدا و به سمت خدا بودن انسان، این میشه شکر. این همون توحید دیگه، بندگی است. این همون صراط مستقیمه که خدای متعال فرمود من از شما عهد گرفتم که در صراط مستقیم حرکت بکنید. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم همین صراط عبودیت و بندگی است، همین صراط شکره. انسان شاکر انسان عبده. انسانی که شاکر نیست بندگی نمی کند خدای متعال رو، یا در مبدع نعمت رو از غیر خدا میبیند، یا اگه از خدا میبینه به خدا بر نمیگردانه، این بندگی نمیکنه. صراط مستقیم که همون صراط عبودیت، این مقام شاکرینه. این است که شیطان، عنایت بفرمایید، در سوره مبارکه اعراف وقتی داستان شیطان رو نقل میکند، ابلیس که خدای متعال دستور داد به آدم سجده کن و سجده نکرد، خیال میکرد مقام خلافت رو به او میدن. وقتی مقام خلافت رو به او ندادن، در مقابل خدای متعال استکبار کرد، سجده نکرد بر آدم. بعد هم در مقابل خدای متعال شروع کرد رجز خواندن که تو مرا اغوا کردی، علیاذ بالله، به خدای متعال نسبت اغوا میداد. ربه فبما اغویتنی، آیه اینه، فبما اغویتنی، تو مرا اغوا کردی، منم لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه همین صراط مستقیم که صراط عبودیت می نشینم، صراط مستقیم صراط عبودیت دیگه، لاقعدن لهم، مثل قطاع الطریق، این دزدهای سرگردنه ای که تو راه و میستدن، راه رو میبستن، نمیذاشتن انسان از راه حرکت بکنه. میگه لعقودن نلهم، من میشینم در همین سر صراط راه مستقیم، نمیذارم از راه بندگی بیان. لعقودن نلهم صراط کل مستقیم. بعد هم یه تهدیدی کرده میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم، اول سر راه میشینم بعد از چهار طرف بهشون حمله میکنم، من بین ایدیهم از پیش رو و من خلفهم از پشت سر و عن ایمانهم از جانب راست و عن شمائلهم از جانب چپ، از چهار طرف بهشون حمله میکنم نمیذارم وارد صراط مستقیم بشن. بعد این آیه رو برای این خوندم، ولا تجد و اکثرهم شاکرین، خدایا خواهی دید اکثر اینها شکرگزار نخواهند بود. شکر چی بود؟ همون حرکت در صراط مستقیم بود، در صراط بندگی بود. خدای متعال یه صراط مستقیمی قرار داده. حالا اینا عرض میکنم، اگر خدای متعال راه بندگی رو تو عالم قطع میکرد، ما نمیتونستیم بنده خدا بشیم. حد ما همین بود که دنیا رو بپرستیم، نفس رو بپرستیم، شیطان پرست بشیم، دنبال خودمون بریم، دنبال دیگران بریم. اگه حد ما این بود، اصلا شکر و کفری در کار نبود، هر کاری که میکردیم دیگه کار بدی نبود دیگه. ولی چون خدای متعال برای ما یه راه صراط مستقیمی قرار داده، برای ما ظرفیت بندگی خدا رو قرار داده و میتونیم با همین امکانات بنده خدای متعال بشیم، اینجاست که خدای متعال از ما میخواد که ما راه بندگی رو بریم. شکر یعنی همین در راه بندگی رفتن، در راه مستقیم رفتن. شیطان میگه من سر این راه مستقیم مینشینم، از چهار طرف بهشون حمله میکنم، نمیذارم تو این راه حرکت کنن. و خواهید دید اکثرشون شاکر نیستن، یعنی اکثرشون تو مسیر بندگی به صراط مستقیم حرکت نمیکنن. من سر راه که نشستم حمله کردم، همشون از راه منحرف میشن، هر یکی به بیراهه میرود. سلعقدن لهم صراطک المستقیم. بعد ولا تجد اکثرهم شاکرین. البته این به تعبیر مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه بیان لطیفی در تفسیر صافی دارد، میگن این گمانش بود، خودش هم یقین نداشت. گمانش این بود که جوری بهشون حمله میکنه کسی تو راه مستقیم نمیاد. ولا تجد اکثرهم، اکثرشون شاکر نخواهند بود. ولا تجد اکثرهم شاکرین، عنایت دارید. اون وقت قرآنم به یه معنا همین رو میفرماد دیگه، قلیل من عبادی الشکور، اون بندگانی که حقیقتا شاکر هستن زیاد نیستن. قلیل من عبادی الشکور، از چهار طرف حمله میکنن. ولا تجد اکثرهم شاکرین. وقت در یه آیه دیگری خدای متعال میفهمد ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، این گمان بدی که در باب این فرزندان آدم داشت، گفت من نمیذارم فرزندانش تو رو بندگی بکنن، از صراط مستقیم منحرفشون میکنم، گمان خودشو در باب اونا محقق کرد. عنایت دارید، این آیه رو در روایات توضیح داده، لقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، گمان خودشو محقق کرد. ذیل این آیه روایتی است، فرمود وقتی قدیر برپا شد، سران لشکر خودشو فرا خواند یا اونها جمع شدن، از شیطان میخواستن تبری بجوین که تو ما رو فریب دادید، که گفتی من کارو پیش میبرم، تمام شد دیگه، وقتی امیرالمومنین خلیفه رسول خدا شد کار ما تمامه دیگه، مسیر ما بسته است. شیطان بهشون گفت من از این قول گرفتم، خیالتون راحت باشه. طولی نکشید سقیفه برپا شد، این آیه تفسیر اینجوری تفسیر شده در روایت، لقد صدق علیهم ابلیس ظنه، یعنی این، یعنی وقتی سقیفه برپا شد، مدار از امیرالمومنین برگشت، شیطان جشن گرفت، فرماندهانش رو جمع کرد، تاجگذاری کرد، گفت برید خوش باشید دیگه، تا مدت زیادی کار تمام شد. درستم است دیگه، تا مدت تا کی بشود دوباره دوران ظهور و رجعت. لقد صدق علیهم ابلیس ظنه، اونا رو از مسیر مستقیم منحرف کرد دیگه، رفتن تو راه‌های دیگه. لذا عنایت کنید در اینجا در روایت ملاحظه فرمودید در خصوص این آیه نقل شده که صراط مستقیم، یعنی اینجا وجود مقدس امیرالمومنین، من نمیذارم از این راه بیان، این راهو می‌بندم، وقتی این راهو بستم دیگه کار تمام. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، شکر همین صراط مستقیمه، صراط عبودیت، صراط بندگیه، به تعبیر دیگه شکر امامه. اگر کسی تو مسیر امام حرکت نکرد، تو صراط عبودیت حرکت نکرد، این دیگه شاکر نیست. از چهار جانب میام نمیذارم اینا بندگی بکنن. وقتی این چهار طرفی رو هم که شیطان حمله میکنه و با این حمله از چهار جانب ما رو از بندگی خدای متعال، از حرکت در صراط مستقیم، از شکرگزاری نسبت به خدای متعال باز میداره، غافل میشیم، شاکر نخواهیم بود دیگه. اگر این حمله های شیطان در ما اثر کرد، هر کدومش بگیره ما رو از مقام شاکر بودن میاندازه. این در روایات توضیح داده، به تعبیر دیگه اگر هر کدوم از این چهار حمله شیطان اثر کرد، ما از همراهی با امام غافل میشیم، جا میمونیم از امام، نمیتونیم با امام حرکت کنیم، نمیتونیم در صراط مستقیم حرکت کنیم. و حالا شکرم یعنی همین، انشاءالله اینو باز عرض میکنم که اصلا حقیقت شکر یعنی همراهی با امام، حرکت در صراط مستقیم. این چهار جانبه در روایت توضیح داده، در مجمع مرحوم طبرسی این حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کردن، چون اقوالی است در باب این چهار جانب از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمودن لآتینهم من بین ایدیهم، یعنی اونها آخرت رو در نظر اونها کوچک میکنن، حقیر میشه نگاهشون به آخرت، نگاه جدی نیست. اونایی که نگاهشون به آخرت نگاه جدی است و آخرت در نظر اونا مهمه، اونا حتما به بندگی خدای متعال موفق میشن. اونایی که توجه به بیش از دنیا دارن، غیب این عالم منظور نظرشون است، عالم آخرت رو بهش توجه میکنن، با امام همراه میشن. ولی اگر غافل شد انسان از آخرت، تعبیر اینه که خار میکنم، کوچک میکنم آخرت رو در نظرشون. کسی که آخرت در نظرش جدی نیست، دنیا در نظرش مهم میشه، این شاکر نمیتونه باشه. محال کسی که نگاهش به آخرت نگاه جدی نیست، غافل از آخرته، آخرتی که قطعی ترین امره، کسی که اون امر مهم در نظرش کوچک میاد، نمیتونه شاکر خدا باشه، نمیتونه در مسیر بندگی حرکت بکنه. این یک جهت. من خلفهم هم باز در این روایت بیان کرده حضرت فرمودن یعنی مشغولشون میکنم، بخل در اونها ایجاد میکنم، نمیذارم این امکاناتی که خدای متعال به اونها داده، آبروشون، ثروتشون، عزتشون، هر چه که دارن، اینها رو در مسیر خدا خرج بکنن، اون حقوق الهی رو ادا بکنن. بخل در اونها ایجاد میکنم، این امکانات رو نگه میدارم برای نسل و ورثه خودشون. آدمی که باید با تمام وجود نگاهش به پیش رو و آخرت باشه، نگاهش به سیر الله باشه، نگاهش به پشت سرش میفته. اونا رو متوجه به پشت سر میکنم، نمیذارم این امکاناتی که گرفتن در راه خدا بدن، این امکانات رو نگه میدارن. بخل یعنی ناشکریه. عنایت بکنید، شکر یکی از ارکانش سخاوته، یعنی انسان اون چه در راه از خدا گرفت سخاوتمندانه به خدا برگردانه. نمیذارم این کارو بکنم، در اونا بخل ایجاد میکنم. امکاناتی که به دست آوردن جمع میکنن، انباش میکنن، میذارم برای پشت سریا. لذا در روایات دیدید یه تعبیر خیلی لطیفی است، خیلی لطیف. محمود یه نفر از دنیا که میره، ملائکه میگن ما قدمه. نگاه ملائکه اینجوریست، ملکوتی ها وقتی میخوان آدم رو ارزیابی میکنن میگن چه کار کرد، چی پیش فرستاده. اهل دنیا میگن چی جا گذاشته. این نگاه اهل دنیاست، میگن چقدر ثروت داشت، چقدر امکانات داشت، چقدر جا گذاشته، میراثش چقدره. ولی ملائکه نگاهشون اینجوری نیست، ملائکه وقتی میخوان یه آدم رو ارزیابی میکنن میگن چه کار برای آخرتش کرده، چی پیش فرستاده. شیطان میگه من به عکس میکنم نگاهشونو، آخرت رو در نظر اونا کوچک میکنم، نگاهشونو با پشت سر میاندازم، همه امکاناتو جمع بکنم برای پشت سر. به چه درد آدم میخوره؟ آدمی که لقد جئت منا فرادا کما خلقناکم اول مره، وقتی به طرف خدا برمیگرده، دست خالی برمیگرده، همه چیزو باید زمین بذاره، اون میمونه و خدا. این امکاناتو باید به خدا تحویل میدادی. یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، تعبیر لطیفی است، فرمود این فقرا به ما خیلی خدمت میکنن، خیال نکنید شما به اونا خدمت میکنید، من نقل به معنا میکنم. اونا این امکاناتی که شما بعد از این گردنه های صعب العبور عبور بدید و نمیتونید عبور بدید، اینجا ازتون میگیرن، اونجا تحویلتون میدن دیگه. امکانات اگر انسان به خدا تحویل داد، خب اون طرف پس میگیره، ولی اگر گذاشتی برای پشت سر دیگه چیزی نداری اون طرف. عنایت فرمودین نگاهشون رو نگاه شیطانی میکنم، نگاه زمینی میکنم، کار میکنه برای پشت سریا، در حالی که پشت سری هم خودشون خدا دارن. به تعبیر دیگه اینا یا بنده خدا هستن، خدا که بنده خودش رو رها نمیکنه، یا دشمن خدا هستن، تو برای دشمن خدا کار میکنی. بیان بعضی بزرگان بیان لطیفی هم هست. پس ببینید اینم طرف دوم. ان ایمانهم، حضرت فرمودن ان ایمانهم، از جانب راست حمله میکنه، یعنی امر دینشون رو در نظرشون کوچیک میکنم، اقواء در دین ایجاد میکنم، زلالت و گمراهی رو در نظر اونا جلوه میدم، شبهات رو زیبا میکنم در نگاه اونها. و این کار شیطانه و خیلی هم حمله سنگینه، شاید سنگین ترین حمله شیطان همینه. مسیر زلالت رو جلوه میده. ببینید تو طول تاریخ اینجوری بوده، میرفتن دنبال هیچ و پوچ. این مکتب‌های مادی رو ببینید، این همه کر و فر و سر و صدا و خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم، میگفت نمیخواد برید یه مکتب همه کتاباشو بخونید، شما اگر اندازه خودتون رو بلد باشید هیچ وقت فری به این حرفا رو نمیخورید. میفهمون شما وقتی میخواد برید یه جفت کفش بخرید، اگر بدونید که شماره پاتون چیه، کفش زمستانی میخواید، تابستونی میخواید، میخواید برای کوهنوردی، میخواید برای پیادبر، چه کار میخواید، برای پیاده روی میخواید، میرید توی فروشگاه بزرگ دو تا سه تا سوال میکنید، جواب خودتون رو میگیرید، میگید آقا کفش با این شماره زمستانی اینجوری داره یا نداره، یا داره یا نداره دیگه. ولی اگه ندونید چی میخواید، اندازه پا خودتون رو ندونید، میبرنتون توی فروشگاه بزرگ، انقدر کفش پاتون میکنن در میارن، آخرام یه کفش بیقواره بهتون میاندازن دیگه. لباس هم اینطوره، آدم اگه بدونه آقا من شماره بدنم اینه، یه لباس زمستانی میخوام با این شماره، خب میره توی فروشگاه بزرگ، ده ها هزار لباس هست، میگه آش دارید یه همچین لباسه، یا دارن یا ندارن دیگه. میفهمید حواستون جمع باشه، وقتی میری سراغ مکتب ها سرتون کلا نذارن، این ور اون ور نده بودنتون انقدر حرف به خوردتون بدن آخر گیجتون کنن. آدم اون موقع مارکسیستا خیلی سر صدا میکنم، گفت ببینید این همه کر و فر میکنن، آقا بجنگید جنگ طبقاتی فقیر و غنی، بعد من بگم همه حرفاتون رو قبول دارم، نه بحث از منطق و فلسفه و خیلی میبافتن دیگه، منطق دیالکتیک فلسفه فلان، میگم مثلا همه چیزاتون رو قبول دارم. خب وقتی من دنبال شما حرکت کردم، جنگیدیم، جنگ تمام شد، آخرش چی میشه؟ میگم میگن آخرش تاریخ میرسد به یه جای، به قول قلقلتون عرابه تاریخ، به یه جایی میرسه که همه شغل دارن، همه غذا دارن، همه مسکن هم دارن. میگفت خب الان گاوا همشون دارن، زنبور السلام همشون دارن، این که اینقدر دویدن نمیخواد که. حالا ببینید شیطان تزیین میکنه این زلالت رو به تزیین زلالت، دینشون رو ازشون میگیرم، زلالت رو تزیین میکنم. میلیون ها آدم دنبال همین مکتب دویدن، ده ها میلیون کشته شدن برای این مکتب مزخرف. بقیه حرفاشون هم همه، الان هم مکتب مادی جدیدی که تو عالم است که همه دنیا رو مسحور کرده و همه دنبالش با سر میدوند، و فقط ما یه موقعی ملکم خانه و تقی‌زاده ها بیچاره بی آبرو شدن که میگفتن از نوک، از مغز سرمون تا نوک پامون باید غربی باشیم. الان هم خیلی های دیگه میگن این مکتب های جدید هم مثل همون هستش، فرقی نمیکنه که این مکتب جدیدی که دنیا رو گرفته و مدعی جامعه جهانیست و به قول خودشون لیبرال دموکراسی، اونم حرفش همه حرفای پوچ و سبک و بی‌معناست، یک حرف معقول تو همه حرفشون نیست. ولی شیطان تزیین میکنه، با تزیین آدم از دین خدا باز میداره، از امام باز میداره، از صراط مستقیم و عبودیت با همین حرفا باز میداره دیگه. ببینید تزیین زلالت، تحسین شبهه، تعبیرش روایت اینه، شبهات رو در نظرشون جلوه میدم، خیلی به نظرشون مهم میاد، از دین فاصله میگیرن. لذا عنایت بکنید ذیل آیه و من یتق الله، یه روایت لطیفیست، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی اهل تقوا بود خدای متعال بن‌بستا رو بروش باز میکنه، راه خروج براش قرار میده، یجعل له مخرجا. حضرت در اونجا طبق این حدیث در به نظرم در تفسیر صافی من دیدم، حضرت فرمودن که مخرجا من شبهات دنیا و سکرات الموت و شدائد یوم القیامه، این سه تا گردنه سخت مقابل انسانه، یکی شبهاتی که انسان دور انسان شیطان دور انسان میپیچه، با تقوا میشه از این شبهه ها عبور کرد، از سختی های مردن اونجا هم میدونید شیطان میپیچه دور آدم دیگه که ایمان انسان از انسان بگیره، و شدائد قیامت با تقوا میشه عبور کرد، بدون تقوا هم از این شبهه ها انسان نمیتونه عبور بکنه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اونایی که از قبل تقوای الهی داشتن وقتی شیطان حمله میکنه اونا رو ببره، گردبادشو میفرسته، با یه نسیم میبینه اینا حرکت نمیکنن، گردباد دورشون درست میکنه، دور متقین، که اینا رو از جا بکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان، اینا به جای اینکه غفلت کنن متذکر میشن. اونجایی که شیطان بیشتر فشار میاره اینا میفهمن هر خبری از اینجاست. اون شبی که شیطان اصرار میکنه به خواب، میفهمه این سحر باید بیدار شی، حتما نباید بخوابی. اونجایی که شیطان فشار میاره که یه دروغ بگو، میفهمه این دروغو نباید بگی، گنج همینجاست. اونجایی که اصرار میکنه یه غیبت بکن، میفهمه نباید این غیبتو بکنی، این آبرو رو نباید بریزی. هرچی شیطان بیشتر فشار میاره اینا بهتر میفهمن که همینجا هم نکته مهم نیست. اونجایی که شیطان سختگیری نمیکنه میفهمن خیلی خبری هم نیست. عنایت دارید این خاصیت علایال. ببینید شیطان از این چهار جانب حمله میکنه، جانب چهارم که جانب چپه، فهمود شهوات رو بر قلبشون غالب میکنم، حب این لذات دنیا رو در دلشون جلوه میدم. پس ببینید این چهار جانبی است که شیطان حمله میکنه، انسان رو از آخرت غافل میکنه، به پشت سر مشغول میکنه، همه امکانات رو جمع کنه برای دیگران بگذاره. دست خدا نده امکانها رو، بخیل باشه، سخی نباشه، با خدا معامله نکنه، نسبت به دینش زلالت رو تزیین میده، شبهات رو تحسین میکنه، شهوات رو هم در دل انسان غالب میکنه، آدم دنبال حب و شهوه میره دیگه، چیزی نمیمونه که آدم بخواد خدا رو شکر کنه دیگه. هر کدوم از اینها آدم رو بگیره کار تمامه. ولذا قسم هم خورده ولاد به خدا عرض کرده ولا تجد و اکثر هم شاکرین. من از چهار طرف حمله میکنم، بلدم هستم چه کار بکنم، اینا شاکر نخواهند بود. شکر یعنی این، یعنی در مسیر عبودیت حرکت کردن. مانع شیطان هم مانع همین شکره، میخواد آدم شاکر نباشه تو دنیا، شکر خدا رو نکنه، غافل از خدای متعال بشه، همون گرفتاری که خودش داشته. اگر انسان شکر بکنه نتیجهش اینه لئن شکرتم لازیدنکم. در روایات مکرر است محال کسی بهش شکر بدن زیاده بش ندن. شکر آمد زیاده نعمتم بی تردید دنبالش میاد. بلکه هر چی انسان شاکرتر باشه درکش از خدای متعال و از توحید لطیفتر میشه. شکر یعنی بندگی دیگه، هر بندگی که میکنی به توی بندگی بالاتری میدن. اگر در درجه اول ایمان بندگی کردی، خدای متعال درجه دوم ایمانو به تو میده. این معنی لئن شکرتم لازیدنکم است. اگه در درجه دوم ایمان بندگی کردی، باز درجه سومو بهت میدن. هر چه انسان بیشتر شاکر باشه و بندگی بکنه، خدای متعال مقام بندگی بالاتر، معرفت بیشتر، محبت بیشتر، لذت بیشتری از عبادت خدای متعال و بندگی رو نصیب انسان میکنه. خب عذر میخوام از این که وقت شما بزرگواران اساتید خودم رو گرفتم. شام شهادت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. همه عالم عزادارن، امیرالمؤمنین عزادارن، فاطمه زهرا سلام الله علیها عزادارن، امیرالمؤمنین مشغول تجهیز نبی اکرم بودن، میدونید چه کردن دیگه، همه چیز از دست رفت. حضرت فرمود یک سختی هایی در راه است که اگر میدانستید مثل تناب دلو در چاه به خودتون میلرزیدید. شب از طرف دیگه شام شهادت وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه، سبت اکبر رسول خداست، که حضرت هم خودشون برای این آقازاده گریستند، هم توصیه کردن به این که ما هم از مصیبت وجود مقدس امام مجتبی غافل نباشیم، بشارت دادن اگر چشمی بر امام مجتبی گریه کند، این چشم در آخرت گریان نیست، اهل بهشت انشاءالله. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. جناده نقل کرده میگه وارد بر امام مجتبی شدم، دیدم حالشون دگرگونه، تشتی در مقابلشون هست، پر از خونابه. عرض کردم آقا من نصیحت کنید. حضرت با بزرگواری شروع کردن موعظه کردن، یا جناد استعد دل سفرک و حسل زاده که قبل حلول عجلک، حال من رو میبینی جناد، قبل از این که فرصت تمام شه زاد و توشه برای راه بردار. همینطوری که حضرت با من صحبت میکردن، دیدم حالشون دگرگون شد، رنگ حضرت تغییر کرد، نگران حالشون شدم. دیدم سید الشهدا علیه السلام ارواحنا فدا وارد بر برادرشون، صورت امام مجتبی رو بوسید، شروع کرد گریه کردن. فهمود ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ عرضه داشت چرا گریه نکنم، شما رو در این حالت میبینم. امام معصوم برادر بزرگوارم رو در این حالت میبینم، چجور آرام بگیرم؟ شاید همین جا بود این جمله معروفی که شنیده اید از امام مجتبی. فرمود شما بر من گریه میکنی، همه عالم باید برای شما گریه کنم. حسین جان لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. 30,000 نفر از همه طرف تو رو محاصره میکنن، وصیتاشو به امام مجتبی فرمود، به سید الشهدا فرمود خودتون مرو غسل بدید، خودتون مرو کفن کنید، مرو برای وداع آخر به حرم جدم ببرید، ولی اگر ممانعت کردن راضی نیستم خونی در این راه ریخته بشود، بدن رو ببرید در بقیع به خاک بسپرید، بدن رو دوش بنی هاشم، بدن مطهر امام مجتبی به سمت خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرکت میکرد. بعضی اینجور نقل کردن، شاید درستم هست. میدونید در جنگ جمل برای اینکه فتنه تمام بشه امیرالمومنین امام مجتبی رو فرستاد، چون از محارم اون زن بود. فرمود برید کار رو تمام کنید. حضرت آمد شتر رو پی کرد، ناقه رو زمین آمد، کار جنگ جمل تمام شد. اون زن گفت یه روزی تلافی میکنم. دور و بریاش رو جمع کرد، مروان و دیگران رو گفت اجازه نمیدم کسی رو در خانه من دفن کنید. سپس دستور داد بدن مطهر امام مجتبی رو تیرباران کردند. تعبیری که در زیارت ناحیه مقدس است اینه، تیرها همه کفنها رو دریده بود. به شهیدن فوق الجنازه قد شکت اکفانه به سهام. یا بقیت الله، نوشتن 70 چوبه تیر بدن مطهر امام مجتبی رو به تابوت دوخته بود. امام سید الشهدا دستور داد به بنی هاشم بدن رو برگردانید به طرف بقیع. بدن رو آورد تو بقیع، تیرها رو از بدن جدا کردن، خودش وارد قبر شد. وقتی صورت برادرش رو خاک گذاشت، قصه به امام حسین هجوم آورد. ادهن رأسی ام اطیب و محاسنی و رأسک معفور و انت صلیب. دیگه چجور میتونم سر و صورت خودم رو معطر کنم در حالی که صورت تو رو روی خاک گذاشتم؟ بعد یه جمله فرمود و لیس الحریب من اصیب به مالی ولیکن من وارا اخاه حریبو. غارت زده کسی نیست که دشمن مالشو به غارت برده باشد. غارت زده منم، به دست خودم صورت تو رو روی خاک گذاشتم، برادر خودم رو در خاک گذاشتم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همین طور شد که امام مجتبی فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام سجاد فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. بدن قطع قطع شده امام حسین رو داخل بوریا گذاشت، وارد قبر شد. دیدن طول کشید وقوف امام سجاد، آمدن دیدن صورت به حلقوم بریده امام حسین. اما الدنیا فبعدک مظلما، با رفتن دنیا رو تاریک کردی، از قبر بیرون آمد، روی قبر رو پوشانید، یه جمله رو قبر نوشت، دل همه اولیای خدا رو سوزانده، هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا.